بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پروردگار عالم ازدواج را دوست داره و پیغمبر اکرم می فرماید هیچ خانه ای محبوب تر پیش من از اون خانه ای نیست که در اون خانه ازدواج بشه. خانواده در اونجا پیدا بشد. چنانچه پیغمبر اکرم می فرماید هیچ خانه ای مبغوستر پیش من از اون خانه ای نیست که طلاق در اون خانه واقع بشد. و قرآن یه پافشاری عجیبی راجع به ازدواج دارد. قرآن می فرماید که وقتی پسر دختر تمایل به ازدواج پیدا کردند باید ازدواج کنند. اگر خود اونها امکانات دارند، خود اونها اگر امکانات ندارند، وظیفه سنگین برای پدرها برای مادرها، و اگر پدر و مادرها امکانات ندارند، همه مردم باید فرض کنند این دختر دختر خودشون، این پسر پسر خودشون، و همینطوری که به فکر دخترشون در ازدواج هستن به فکر پسرشون در ازدواج هستن، به فکر پسرهای دیگران دخترهای دیگران هم باشند. و در آخر کار اگه مردم نکردند، وظیفه دولت است که این کار را انجام بده. دختر در خانه نماند، پسر بی زن نماند، و یکی از بودجه های دولت حتما باید بودجه ازدواج دخترها و پسرها باشد. و انکحوا الایاما و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. شما کارتون انجام بدید، بر همه، بر هر کسی که مسلمانه واجبه ازدواج دخترها ازدواج پسرها رو فراهم کند، چه دخترهای خود پسرهای خود، چه دخترهای دیگران پسرهای دیگران. و به فکر این هم که آیا چه می شود آیا چجور می شود زندگی بکنن، این هم مربوط به خداست و پروردگار عالم آیندهشون را تأمین می کنه. اسلام در این باره جایزه هم داده است، جایزه هم خیلی بالا. می فرماید اگر یه دختری ازدواج بکنه، عقد را که خوندند عبادت این از اون به بعد 70 برابر می شود. اگر پسری ازدواج کند، وقتی عقد اینها رو خوندند دیگه عبادات این پسر تا عمر دارد، تا زن دارد 70 برابر می شود. این جایزه است از طرف خدای متعال، ترغیب کرده است، تحریص کرده است در ازدواج. یعنی مثلا یه دختر خانم تا مجرد اگه نماز بخواند، روزه بگیرد، سایر عبادات را بکند، یه ثواب معینی دارد. خدا اون ثواب معین را به این دختر خانم میدهد. اما اگر تن به ازدواج داد، نماز صبحش که یک ثواب معینی دارد، پروردگار عالم 70 برابرش میکند. روزه او که یک ثواب معینی دارد، پروردگار عالم 70 برابرش میکند. اگر یه آقایی که مجرده و عباداتش یک ثواب معینی دارد، چون مجرده اگر ازدواج بکند، ثواب عبادات او، ثواب کارهای او می شود 70 برابر. این ترغیب و تحریص یه جایزه است از خدای متعال به اون کسانی که این کار را، یعنی به دخترها و پسرها که ازدواج بکنن. راجع به افرادی هم که مسبب بشن، مثل پدر مادرها زحمت بکشن دخترشون را، پسرشون را، همسر براشون درست بکنن، یا این که جامعه یه کسی یه دختری را شوهر بدن، یه کسی واسطه بشه یک پسری را زن بدن، ثواب به اندازه ایست که از هر حج و عمره ای بالاتر، از هر انفاق و آزاد کردن بنده در راه خدا بالاتر. اگر مثلا یک آقا جهیزیه یک دختر را برای خدا فراهم کند و این دختر را ازدواج بدهد، یا یک پسر غریبه ای، پسری که از خیشان خودشه، نه حتی پسر خودش را برای او ازدواج فراهم کند، مثلا برای او خانه بخرد، برای او اسباب عروسیشو فراهم کند، ثواب این لااقل یک حج و یک عمره، اونم مقبول مبرور. بعض اوقات دیگه 1000 حج و 1000 عمره مقبول مبرور، خدا به اینها عنایت میکنه. خیال نکنید که اینها ساده است. حج مقبول کجا پیدا می شود؟ این حاجی ها که مکه می روند یک در میلیون هم حج مقبول ندارند. حج صحیح دارن انشاءالله همیشون یا غالبشون، اما حج مقبول خدا بپسندد این یک در میلیون هم پیدا نمی شود. حج مبرور خدا به این حاجی بگد بارک الله چه حج خوبی به جا آوردی، این یکی در میلیون هم پیدا نمی شود. اما پروردگار عالم جایزه میده برای ترغیب، برای تحریص به اون خانمی که زحمت بکشد دخترش را شوهر بده، به اون آقایی که زحمت بکشد مثلا دختر خواهرش رو، پسر خواهرش رو ازدواج بده، مخصوصا اون مردی که زحمت بکشد یه بیگانه رو ازدواج بده، یه پسری که از نظر خیشی مربوط به اون نیست اما برای خاطر خدا، برای خاطر قرآن که امر کرده است این کار رو بکند. و بالاخره هر چه بهتر حج و مقبول بیشتر، هر چه قصد قربت بیشتر اون حج مقبول، حج مبرور بیشتر. و بالاخره هر چه که احتیاج این دختر به ازدواج بیشتر، احتیاج این پسر به ازدواج بیشتر، اون حج و مقبول بالاتر. که گفتم بعض اوقات رنگ خلوص میخورد دیگه از هزار حج و هزار عمره مقبول مبرور بالاتر. این ترغیب و تحریص، این جایزه برای عروس و داماد، این ترغیب، این تحریص، این جایزه برای اون کسانی که این کارها رو انجام میدن. مقدمات ازدواج یک دختر و یک پسر را فراهم میکنن. و علی کل حالین هرچه که جامعه ما از ازدواج فرار می کند اسلام بالاتر ترغیب می کند، تحریص می کند که حتما باید عزب در میان ما نباشد، حتما باید مجرد در میان ما نباشد. حتی اگر یه دختری بی جا ازدواج نکند، یک پسری بدون جهت ازدواج نکند، گناه به اندازه بزرگه که در روایات میخوانیم زمین او را لعن میکند. زمینی که روی اون میخوابد، روی اون زندگی میکند، اون خانه ای که در اون خانه زندگی میکند اون خانه به این لعن میکند. چرا ازدواج نمیکنی؟ به دختر، به پسر که بی جهت موندن ازدواج نمیکنند برای خاطر خرافتها که دامنگیر این پسر این دختر شده، زمین او را لعن میکنه. در روایات میخوانیم ملائکه او را لعن میکنه. ملائکه دوست دارن که خانه، در اون خانه ازدواج بشه. گفتم پروردگار عالم می فرماید، پیغمبر اکرم می فرماید هیچ خانه ای پیش من محبوب تر از اون خانه نیست که در اون خانه ازدواجی واقع بشه، هیچ خانه ای مبغوض تر پیش من نیست از اون خانه ای که در اون خانه افتراق بین زن و شوهر پیدا بشه، طلاق واقع بشه. این مقدمه اول که باید همه توجه به این مطلب داشته باشیم. اون چه الان روش ماست، اون چه الان منش و سنت ماست، اسلام این سنت را ندارد. بدانید که ما مسلمانیم اما سنت ازدواج در ما غریب و عجیب شده، سر تا پا اشکال دار شده. روش اسلام نیست، روش پیغمبر نیست، روش اهل بیت نیست، مراجع تقلید این روش را نمیپسندند، بزرگان دین این روش را نمیپسندند. و توجه به این مقدمه اولی که گفتم همه من باید داشته باشیم. عوض کردن این روش و منشی که الان هست کار مشکلی است، اما اقلا بدانیم که کارمون اشتباهه، اقلا دختر خانم پسر آقا توجه داشته باشد که این روش اسلام نیست. از خود درآوری خرافت بدعت است که در میان ما یه شهرت بسزایی پیدا کرده. خدا میگوید خانم و انکح الایاما و صالحین من عبادکم و امائکم ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. تو باید هرچه زودتر دخترت شوهر بدی، هرچه زودتر پسرت و زن بدی. این خرافت ها که دست و پا پیچ ما شده باید یکی پس از دیگری پاره کنیم. اما وضع ما الان به اسلام نمیخوره. من هم الان که این بحث رو می کنم نمیخواهم وضع عوض کنم، نمیشه بعد، این خیلی معونه میخواهد. اما بحث من لازم است پسرها بدانند، دخترها بدانند، پدر و مادرها بدانند، جامعه بداند، دولت بداند، ملت بداند که وظیفه در ازدواج سنگین است، سنگین. حتی اگر خدای نکرده یک پسری یک دختری در اثر تجرد گناه بکند، خب معلوم این گناه در نامه عمل این پسر، در نامه عمل این دختر نوشته می شود، اما به همون اندازه در نامه کسانی که کوتاهی در ازدواج این دختر پسر کردن این گناه نوشته می شود. پدر و مادر باشند این گناه رو دارند، جامعه باشد این گناه رو دارد، دولت باشد، ملت باشد این گناه را دارد. و در روز قیامت همه لنگن، اون دختر و پسر لنگن، چرا ازدواج نکردی؟ پدر و مادر لنگن، چرا دخترت را پسرت را ازدواج ندادی؟ جامعه لنگ است، به جامعه میگوید چرا دخترها را پسرها را زن ندادید، شوهر ندادید. دولت لنگ است، چرا بودجه کافی برای ازدواج ها فراهم نکردید؟ چرا مقدمات ازدواج را که من جمله کار فراهم کردن برای این پسر، تأمین آتیه، تأمین زندگی، چرا نکردید؟ و اینها فقط مربوط به پسر و دختر نیست، نه، به همون اندازه که پسر و دختر مسئول پدر و مادر مسئولند، به همون اندازه که پدر و مادر مسئولند جامعه مسئول است، به همون اندازه که جامعه مسئول است دولت مسئول است. اسلام میگوید من میخواهم تجرد در میان مردم نباشد. دیگه ما بقیش را کی باید درست کنه؟ دولت اسلامی. دیگه ما بقیش را کی باید اصلاح کند؟ همه مردم. دیگه ما بقیش را کی باید اصلاح کند؟ پدر و مادرها. دیگه ما بقیش را کی باید اصلاح کند؟ خود دختر، خود پسر. گناه بزرگ است برای اون جامعه ای که در اون جامعه عذوبت باشد، تجرد باشد. دختر 20 ساله به بالا، پسر 20 ساله به بالا، این جامعه گرفتار است، این جامعه گناه دارد. همینطوری که اگر یه فقیری در میان ما باشد، جامعه، دولت، کسانی که میدانند مسئولیت دارند. گناه هم خیلی بزرگ انسان بدونه، اما سرسری بگذاره. در روایات میخوانیم میارندش صف محشر، چشمها به گودی فرو رفته، قل و زنجیر شده، در پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله. بعد خطاب میشه این خائن به خدا، این خائن به پیغمبر است. بعد خطاب میشه این میتوانست گره از کار جوانها، از کار مردم بکشاید، اما نگشود. بعد خطاب میشود این رو به رو بازی جهنم بیندازی. آقا خانم، اینها روایتی، اینها حرف علما نیست. تا یه نانجیبی بگه حرف علما حجت نی. نه، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اون کتابی که امام زمان فرموده است این کتاب کافیست برای شیعیان ما، بیش از 500 روایت در این باره صحبت میکنه. در خصوص ازدواج دختر و پسر، وظیفه سنگین برای جامعه صحبت میکنند، روایات متعدد دارد. راجع به این که جوانها باید بتونن ازدواج کنن، بتونن زندگی کنن، روایت دارد، فراون روایت دارد. کوتاهی در این که گره باشد و من باز نکنم از هر گناهی بالاتره، از هر گناهی بزرگتره. این روایتی که خوندم کم پیدا میشه بعد یه گناه اینقدر اسلام روی اون اهمیت بده. یعنی یه آقایی، یه خانومی میتوانسته دخترش را، پسرش رو ازدواج بده، نداده. بیاد صف محشر روسیا، در پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله، قل و زنجیر شده، بعدم بگن این خائن به خداست، این خائن به پیغمبره، برو به آتش جهنم بیاندازیدش، برای خاطر اینکه این میتوانست پسرش رو زن بده نداد، این میتوانست دخترش رو شوهر بده نداد. این راجع به پدر و مادرها نیست، راجع به خیشانم همینه، راجع به بیگانگانم همینه. یعنی یکی از وظایف سنگین همه ما همین که باید نماز بخوانیم، همین که باید روزه بگیریم، باید خدمتگزار خلق خدا باشیم. اگر از شما بپرسن بالاترین ثواب در اسلام چی، باید بگویید خدمت به خلق خدا. قرآن همون اول سوره بقره میگه متقی کی؟ اون کسی که خدا قبول داره، معاد قبول داره، الذین یؤمنون بالغیب. بعد میفرماید متقی اونه که نماز اول وقت، مسجدها پر، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. من بارها به شما گفتم قرآن نمیگه نماز بخون، ما نداریم تو قرآن بگه نماز بخون. خب معلومه مسلمان باید نماز بخونه، اما قرآن یه چیز دیگه میگه، میگه این که در وقت نماز باید همه کارها تعطیل باشد، مسجد پر باشد، یقیمون الصلاة. خب اینم وظیفه دوم. سه، و من ما رزقناهم ينفقون. میفرماید متقی یه مسلمان واقعی اونه که خدمتگزار خلق خدا باشه به هر اندازه که میشه. یه دفعه دارد اقلن ماه یک ازدواج داشته باشد، گاهی برای پسرش، دخترش، گاهی برای پسر خیشش، گاهی برای دختر خیشش، و گاهی برای دختر همسایه، دختر غریبه، گاهی برای پسر غریبه، پسر همسایه. اقلن ماه یک مرتبه این کار داشته باشه، در متن قضیه باید باشه، وظیفه است. قرآن می فرماید خودخوری، خودخواهی و بالاخره خودپسندی، این ممنوعه. و من ما رزقناهم ينفقون، از هر چه داری باید خدمت به خلق خدا بکنی. اگر پول داری خدمت به خلق خدا، من جمله ازدواج دادن پسر و دخترها. اگر نداری واسطه گری، این را ببین، اون را ببین، به هر چه که هست، به هر چه میتوانی باید داشته باشی. که این و مما رزقناهم ينفقون معلومه از نظر ادبیات که معناش واضحه، اما آیه دیگر خیلی واضحترش کرده، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. باید رسیدگی کند به دیگران، اون کسی که دارد به اندازه وسعش، اون کسی هم که ندارد اونم به اندازه وسعش. یعنی در خانه دو قسمت میوه هست، اگر راستی فقیر باشد و میوه نداشته باشد، خوردن این میوه برای ما حرام است. باید یکیش رو بدیم به دیگران، یکی از اونها رو ما استفاده کنیم. به قول حضرت امام میفرمودن اگر بدونم که نداره، نه اینکه شاممو باید بدم، عوامو باید بدم. میگه میشه که یک مسلمان گرسنه بماند، بی میوه بماند، بی سحری بماند، بی افطاری بماند، و ما پرخوری، افطار، آباشگری، ریخت و پاشگری داشته باشیم. راجع به ازدواجش هم همینه، همین مقدار که به فکر دخترهای خود هستیم که باید باشیم، همین مقدار که به فکر پسرهای خود باید باشیم که باید باشیم، باید به فکر دختر و پسرهای دیگران هم باشیم. به همون اندازه نه کمتر. قرآن میگه که و مما رزقناهم ينفقون، به همون اندازه، به همون اندازه که به فکر دختر و پسر خود هستی، به همون اندازه باید به فکر دختر و پسر بیگانگان باشی. میگه میشه در جامعه ما تجرد عذوبت باشه؟ این جامعه، جامعه اسلامی نیست. چنانچه اگر فقیر باشد، این جامعه، جامعه اسلامی نیست. جوانهای عزیز، اسلام فوق العاده اهمیت داره. اگر اقتصاد اسلام پیاده بشه، حتما یک فقیر در این جهان پیدا نمیشه، حتما یک عذوبت نه در اصفهان، در عالم اسلام پیدا نمیشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در اون 4 سال حکومتشون، جوانها در اون 4 سال حکومتشون با اون همه رنج و مشقت، با اون همه جنگ ها که برای امیرالمومنین جلو آوردن، اما اقتصاد اسلام رو در 4 سال ایشون پیاده کردن. با کمال شهامت در نماز جمعه می فرماید ای مردم، یک نفر مجرب در میان شما نی، یک نفر بی خانه در میان شما نی، یک نفر بی خوراک در میان شما نی، من همه شما را از نظر خوراک و مسکن و ازدواج در رفاه کردم. ما اقتصاد اسلام پیاده نمی کنیم، ما خودخوریم. معلوم وقتی خودخوریم تبعیض پیدا میشه، اختلاف طبقاتی پیدا میشه، این وضعی پیدا میشه که الان هست. و اینها خیال نکنید که خوبه، اینا ننگ است، اینها عیب است. اون کسانی که اهل دلند و از دور میبینن، میبینن بالاترین عیب همینه. وقتی هم که روز قیامت میشه خودش متوجه میشه، به قول این روایتی خوندم، خودش روسیاهه. ای چرا چنین شد؟ چرا من خودخور بودم؟ چرا من خودخواه بودم؟ چرا من به فکر دختر و پسر خودم بودم، به فکر دختر و پسر دیگران نبودم؟ چرا چنین شد؟ اما دیگه قرآن می‌فرماید چرا چرای اون وقت فائده ندارد. فائده اش همینه که خطاب میشه این رو به رو به آتش جهنم بیاندازی. میخواستم یه مقداری باز در این مقدمه و این وضعی که برای ما جلو آمده و طرز ازدواج اسلام را صحبت کنم، دیر شد، بگذاریم برای فردا انشاءالله. بحث خوبی است، لااقل بدونیم اسلام چی میگه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد يا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما. شوکت، عزت، پیروزی به اسلام عزیز، به مسلمان ها عنایت فرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه مخصوصاً به این گونه مطالبی که گفته شد، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت همه وقت مخصوصاً در این ماه مبارک رمضان، توفیق تهذیب نفس به همه مخصوصاً به جوانها عنایت بفرمایید. خدایا حوائج همه مسلمانها مخصوصاً حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصاً منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. خدایا به حق فاطمه زهرا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا کسانی که خدمت به تشیع کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام، درجاتشون عالی تر فرما. کسانی که خدمت به تشیع می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به حق فاطمه زهرا کسانی که ضربه به تشیع می زنن، تضعیف، تخریب تشیع می کنن، اینها را نابود بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. دست ما را از دامان اهل بیت قرآن کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.